چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان‌آفرین، سلام و درود به شما عزیزان، روز شما بخیر. برنامه و سخنان دیگری از جنس فرهنگ و هنر تقدیم به شما. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته به دریای ادب و هنر و عرفان ایران سری می‌زنیم و جرعه‌ای دیگر از معرفت می‌نوشیم. عطار و مولوی، دو شاعر و عارف شناخته شده ایرانی را با اشعار و افکارشان کم و بیش می‌شناسیم. اما این بار به نقد و مقایسه دیدگاه ادبی عطار و مولوی می‌پردازیم و سخنان دکتر مهدی محبتی را در این باره می شنویم.
مجموعه آثار عطار در باب تبیین مسائل ادبی به نوعی به جنبش آوردن، سوز به شعر دادن و در حقیقت ایجاد درد که خودش اصلا شعرش رو شعر درد می خونه و شاعر حال بیان میکنه. اون میراثی که از صنایع به عطار رسید و همون ترتیب ادامه پیدا کرد، یعنی عطار در حیطه دیدگاه های ادبی صنایع خیلی تحولی به وجود نیاورد، اما مقداری تعدیل به وجود آورد. یکی این که اون رابطه تضادی که صنایع بین شریعت و شعر میدید، اون تضاد رو یه مقداری نرمتر و متعادلتر کرد و گفت هر شاعری در برابر نبی نیست، بلکه ما دو نوع شعر داریم، شعر طبیعی و شعر حکمی. اون شاعری در برابر نبی و ولی قرار میگیره که متکی به شعر طبیعی باشه. یعنی در حقیقت بسیاری از اشعار عطار مبارزه با کسانیه که تسلیم طبع خودشون هستن و شعر رو جز در غزل یا هزل یا مدح به کار نمیگیرن. اما عطار همه شعر رو مصروف به شعر طبیعی نکرد، برخلاف صنایعی. گفت ما شعری داریم که منبعیس از حکمت میتونه باشه. خود شعر حکمی هم دو شاخه داره، یکی شعر عاشقانه، یکی شعر معشوقانه یا شعر عارفانه و شعر قلندرانه، که اینها رو بحث کردن محققان. اون چه که در حقیقت در برابر شریعت قرار میگیره در دیدگاه عطار، شعریه که منبعیس از طبعه و الا شعر حکمی و شعر عشقی یا هر دو شاخه شعر حکمی تماما چیزی جز بیان حقیقت وحی نیستن. خود عطار هم این نوع شعرش رو در بسیاری از آثار خودش میگه وحیه که از طریق جان من به من رسیده و اونها رو دارم تبیین میکنم. این نکته اول. بنابراین عطار تا حدودی دیدگاه های ادبی صنایعی رو از اون زمختی و در حقیقت خشونت ابتدایی در آورد و نرمتر و متعادلترش کرد. همچنین جهت شعر رو که صنایعی بیشتر به دربار و مخاطبانش کسانی بودند که کسانی مثل خودش در واقع آدم‌های دانا فریخته اما خواص، از اون جهت یه مقدار بیرون آورد و بیان دیدگاه‌های ادبیش رو مخاطبانش رو به توده‌ها و اهل حرف و در حقیقت متوسطان جامعه قرار داد. چون ما در جامعه خودمون نمیتونیم قائل به طبقات باشیم که بگیم از طبقه خواص به طبقه عوام. تعریف طبقه با اون منظر مارکسیستی شاید در مورد ایران خیلی مصداق نداشته باشه. به هر حال میتونیم بگیم طبقات برگزیده‌ای که به معنی نه مارکسیستیش، به معنی کسانی که در جامعه دانایی دارند و توانایی و کسانی که تا حدودی از دانایی و توانایی کم بهرند. در جهت شعر عطار به جای اینکه بیشتر به دربارها و خواص باشه، به سمت طبقات اجتماعی پایین‌تر رفت و علت هم داشت این قضیه. این دومین تغییری بود که عطار در تغییر دیدگاه‌های صناعی به وجود آورد. نکته مهم دیگری که در واقع عطار در تعدیل دیدگاه‌های صناعی اون رو به وجود آورد، شاید بشه گفت که زبانی بود که عطار در قصه ها و آثار خودش به کار گرفت. کسی که حدیقه رو بخونه شاید از این دست اندازهایی که در حدیقه داره مقداری ملول و افسرده بشه، اما این افسردگی و ملولی در دیدگاه‌های در زبان عطار بسیار بسیار کم و نرم و پخته تر میشه. همچنان که ساخت قصه ها در دیدگاه عطار فوق‌العاده قوی تر از صنایع شد. یعنی این بحث الان در بیان دیدگاه‌های ادبی عطار بسیار مطرحه که آیا عطار در پلات اون طرحی که از قصه داشته آگاهانه عمل کرده، یا اینکه یه قصه رو به سیاق طبع خودش از جای شروع کرده و به پایان رسانده. اون چه که مرحوم فروزانفر و بسیار از محققان زبده‌ای که در زمینه عطار کار کردن عنوان می‌کنند اینه که عطار حتی در اون قصه های فرعی هم که در داخل قصه های اصلی میاره آگاهانه عمل می‌کنه. یعنی اینجور نیست که یک ساختمان رو در نظر گرفته باشه و از اول بی‌توجه به اجزای درونیشون رو برآورده باشه، بلکه دونه به دونه اون قصه هایی که در دل قصه اصلی آورده مرتبط با بخشی از ماجرای اصلی قصه است و ساخت قصه عطار از این دیدگاه ساختی مبتنی بر یک منطق اندیشیده و در حقیقت معنادار هستش. برخی هم میگن نه، عطار در حقیقت این قصه های فرعی بسیار زائده در ساخت قصه های عطار، که بنده تا جایی که باز تأمل کردم به نظرم میرسید که هیچ یک از قصه های فرعی داخل قصه های اصلی بیدلیل وارد متن اصلی ماجرا نشده. هر کدوم مثل در حقیقت در و پنجره هایی از یک ساختمان اصلی نقشی داره در زیبایی و استحکام اون قصه اصلی، به ویژه در دو اثر اصلی منطق الطیر و مصیبتنامه. مصیبتنامه از جهت طرح کلی خیلی قوی تره، منطق الطیر از جهت اون داستانهایی که در حقیقت در داخل آورده و در نهایت در خدمت اون داستان اصلی قرار داده. با حرکتی که عطار در تعدیل دیدگاه های صناعی به وجود آورد و زبانی که اختراع کرد و جهت ادبیات رو از دربارها و خواص به سمت خانقاها و مردم کشوند، مولانا این مجموعه رو گرفت و یک بنای تازه در ادبیات پیانداخت. برای اینکه خیلی من وارد حاشیه نشم، به صورت خیلی مختصر تحولی که مولانا در دیدگاه‌های صناعی و عطار به وجود آورد و نقشی که خودش در این تحول داشت، اونها رو به صورت تلگرافی خدمتتون عرض می‌کنم. در مورد مسئله اول که صناعی تنازعی حل ناشدنی بین شعر و شریعت می‌دید و می‌گفت خاک بزن بر سر شعر وقتی که به شریعت رسیدی، مولانا با توجه و استفاده از میراث عطار به کلی این دوگانگی رو از بین برد، چنان که شعر رو عین شریعت کرد و شریعت رو عین شعر. و واقعا وقتی که شما آثار مولانا رو میخونید، به ویژه در مورد شخص خودش، هیچ فاصله ای میان شریعت و شعر نمیبینید، بلکه در جاهایی خودش میگه این گفته تو عین قرآن، اصلا حرفی که تو میزنی. بنابراین در دیدگاه ادبی مولانا نخستین در حقیقت انقلاب مهمی که به فرهنگ ما هدیه داد این که این فاصله پرنشدنی بین شعر و شریعت رو از بین برد و به صراحت گفت که تو ما پندار که من شعر رو خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. یا این شعرها اصلا از من نیست که من بخوام بگم طبیعی، غریزی، حکمی یا عاشقانه است. به صراحت میگفت که ما چناییم و نوا در ما ز توست، ما چکوهیم و صدا در ما ز توست. این کم اثری نبود که مولانا در تبیین دیدگاه های صناعی گذاشت. سنایی اگر میگفت که کسی که میخواد به نبی برسه با شعر رو فدا بکنه، در حالی که خودش این کار رو نمیکرد. که اگر واقعا اینقدر شعر در نظر تو زشت است و بد است و مخالف آمال انسانی، چرا تا آخرین لحظه حیات خودت باز هم شاعرانه زندگی میکنی؟ حتی اون دم مرگ هم که به تعبیر مولانا میگن سنایی در هنگام مرگ با خود میمنگید، این واژه‌ای که مولانا به کار برده، میمنگید یعنی منومن میکرد. جامی هم نقل کرده این رو، رفتن ببینن که سنایی چی میگه. بعد دیدن مضمون این شعر رو میگه که کلن از زندگی و گفتن ما کنار رفتیم، چون که در معنا لفظ نیست و در لفظ معنا. اینو به شعر گفته. بعد جامی تعریضی داره در اینجا که خب اگر نیست، اگر واقعا کسی شعر رو دوست نداره، چرا حتی اون لحظه مرگ هم به جایی که مثلا به عربی یا کلام فارسی مؤمنانه حرف بزنه به شعر حرف میزنه؟ میگه عجب از سنایی که حتی بدی از شعر را هم به شعر میگوید. و باز من اینو احسا کردم که در حدیقت الحقیقه که آخرین اثر سناییست و حتی برخی از آثار اون، یعنی ابیات حدیقه، در لحظات نزع سنایی نوشته شده. اون آخرین قسمت حدیقه چیزی حدود 450 بیت در متن اشعار خودش داره سنایی. پس نشون میده که شعر در نظر سنایی نه تنها چیز بدی نبوده، نه تنها مخالف مثلا شریعت نبوده، شاید در نتونست سنایی این رو بگه، یا گم شده، به دست ما نرسیده، یا ما درست درک نکردیم. سنایی هم منظورش از اون شعری که در برابر شریعت و باید ذبح بشه همین شعر تبعیض یا شعر غریزی یا شعر منبعث از هواهای نفسانی، ولی به هر حال سنایی این رو عنوان نکرده، مطلق شعر رو گفته. ما مگر بعدن تعبیل بکنیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان صحبت‌های دکتر محبتی را می‌شنویم با عنوان مقایسه دیدگاه ادبی عطار و مولانا.
مولانا این میراث رو به هر حال چنان تعالی بخشید، چنان برکشید که گفت نه تنها بین شریعت و شعر جنگی و نزاع و فاصله ای نیست، که در اون ابعاد بالای شعر، شعر عین شریعت و شریعت عین شعر. اما نه به این معنا که شعر وحیه. اون مثال معروف خودش که مثنوی من چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل، یا این که میگن که مولانا خورده میگیرن که کلام تو پسته، ظاهرا صدرالدین قونوی است که خیلی بحث حکما و معانی بلند درش نیست. بعد میگه نه، این مثنوی من از جهت متد، روش و مباحث و ظاهرا ساده است، اما باطنا بسیار پر عمق و معنا داره. این اولین کاری بود که در حقیقت مولانا با میراثی که از سنایی و عطار در بعد دیدگاه‌های ادبی به دستش رسیده بود انجام داد. به همین خاطر مخاطبان شعر رو هم از دوگانگی در آورد. یعنی این تنازعی که بین مخاطبان و شعرای ما بوده از اول و هست، یه عده دوست دارن شعر بگن، اما مخاطبانشون اگر اونا شاعر باشن اونها رو در حد فقیه یا حکیم احترام نمیگذارن. تنازعی که بین مثلا بسیار از بزرگان شعر ما مثل انوری، مثل خاقانی، مثل خود مولانا هست. از یک طرف فوق‌العاده به شعر علاقه‌منده، از یک طرف مخاطبی پیش روش نشسته که اگر اون شعر بگه میگه این حکیم یا فقیه نیست. چنان که مجبور بشه در برخی موارد مثل فیه مافیه بگه که والله که بدتر از شعر چیزی نزد من نباشد، من از کجا شعر از کجا، یا مثل عطار مثلا در موازی عنوان بکنه که من تا جایی که ذهنت فکر بکنه از شعر و شاعری بدورم، مخاطبان رو هم از در درک مسائل ادبی از دوگانگی در آورد. وقتی که مخاطبان رو از درک دوگانگی شعر در آورد، یک نوع وحدت و همدلی به مخاطبان بخشید که در همون مجلسی که مولانا سماع میکنه، گدا همراه مولاناست، معین الدین پروانه هم همراهشه، وزیر همراهشه، فقیر هم همراهشه. یعنی این دوگانگی وقتی که در وجود آدمی شکسته شد و شعر رو نه مباین شریعت بلکه عین شریعت دید، آروم آروم اون از سردرگمی نجات میده و به یک وجود متحد و یگانه میرسونه. البته این رو هم عرض بکنم که این من مضمون بودن شعر در فرهنگ ما سابقه در گذشته طولانی داره که تا عهد ابوسعید کسی اصلا جرأت نمیکرد در مسجد شعر بخونه، چنان که اسرار توحید به ما نشون میده وقتی ابوسعید بیتی ظاهرا بر منبر خوانده بود، بسیاری از علمای عصر علیهش بیانیه درست کردن که مردی آمده که حدود شریعت رو رعایت نمی کنه و در مسجد شعر می خونه، و ظاهرا تا پای قتل هم ابو سعید رو بردن که به هر حال به طرز معجزه آسایی نجات پیدا بکرد. مشکل دیگری که باز مولانا اون دوگانگی رو از بین برد در تبیین دیدگاه های سنایی این بود که طبقات دوگانه هستی رو هم در دیدگاه ادبی خودش از بین برد. اگر در دیدگاه سنایی و عطار اول انبیا هستند، بعد اولیا، بعد شعرا، مولانا با طرحی دگرگونه وجود ذهنی و وجود عینی رو یکسان اعلام کرد. حتی به وجود ذهنی که مظهرش کلمات و شعر هستند اصالت و اعتبار بیشتری بخشید. یعنی اگر مجموعه دیدگاه های مولانا رو نگاه بکنیم، ما وجود واژه ها، معانی واژه ها نقش بیشتری در تبیین هستی دارن تا خود عینیات هستی، که من یک نمونه رو فقط اعلام میکنم. وقتی مولانا میگه که ما همه شیریم، شیران علم، حملمان از باد باشد دم به دم، یا ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، و ابیاتی که در امثال این در غزلیات شما مثنوی شاد بشه مثلا حدود 2-3 هزار بیت پیدا کرد در تبیین این قضیه، که آخرینش مال قلعه ذات الصور در دفتر ششم مثنوی است و در اونجا به صراحت اعلام میکنه مولانا که وجود ذهن که مظهرش عرض کردم نماد واژه ها هستند و کلمات و در بعد متعالی شعر و ادبیات، بس حقیقی تر از اون وجود عینی که مردم میبینند. نمونه دیگه حالا یادم اومد، میگه نیستوش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. واقعا جهانی بر خیالی از نظر مولانا روانه. اون چه که ما ذهنن هستیم و درک میکنیم بسیار فراتر از اونیه که میبینیم ظاهرن و حسش میکنیم. مولانا حقیقت بیان ادبی رو اصل واقعیت قرار داد و حس بیرونی رو منبعث از این حقیقت درونی، و با این کار اون دوگانگی که انبیا با حقیقت اشیا کار دارند و شعرا با پرده ای از حقیقت از بین رفت و ذهنیت واحد شد. از دل همین در حقیقت قالب شکنی مولانا یک بیان تازه هم به ادبیات داد، و اون این که برخلاف دید ظاهر بینان لفظ با معنا در جنگ نیست و صورت با محتوا، بلکه همه ی هستی صورتی است از اون بی‌صورتی کل، همه ی وجود معنایی است از اون لفظ کل، حالا بگید کلمه یا هر چی که میخوام عنوان بکنیم. به هر حال این جنگ جاهلانه ای که از قرن اول تا قرن ششم در گرفته بود که اصالت با لفظ یا با معنا، و دو دسته شده بودن علمای اسلام و متفکران، یه عده اصالت رو به لفظ می‌دادن و دیگری به معنا، مولانا با این طرحی که از وجود ذهنی و عینی ریخت در حقیقت گفت که واژه عین معناست و معنا عین واژه. و چیزی که بنده عنوان سخنرانی گذاشته بودم این که صورت عین بی صورتی است و بی صورتی عین صورت، چون ما بی صورتی رو نمیتونیم درک بکنیم مگر در قالب الفاظ، و لفظ رو نمیتونیم به حقیقتش برسیم جز در ارتباط با اون بی صورتی مطلق. به همین دلیل فرم در نگاه مولانا عین اصل و معنا هم عین فرم، و فرم عین معنا. این واقعا این دوگانگی رو آدم دقیق بشه در نگاه مولانا هیچ گونه تنازعی بین اونها نخواهد دید. اون نکته ای هم که دکتر پورنامداریان و دکتر زرنکوب عرض کردم گفتند که در برخی از شعرهای مولانا فرم و زبان بر معنا پیشی میگیره، با این دیدگاهی که از مولانا میشه به دست آورد به راحتی قابل حل. اصلا در مولانا چیزی به نام لفظ یا معنا مقدم نیست که بگیم این مقدم یا اون، اون دوتا در عین اتحاد و یگانگی هستن. این نکته آخر در نیم دقیقه عرض میکنم که در حقیقت با وجود مولانا و با ظهور اندیشه های او در پنج کتابی که به ما هدیه داد و در عین خموشی بیشترین گفتار رو بر گوش بشریت ریخت، هیچ شاعری به اندازه مولانا شاید در زبان فارسی شعر و اثر نداشته باشه. راهی در ادبیات فارسی باز کرد که نظریه های به بن‌بست رسیده ادبی قبل رو به نوعی باز کرد و گشود.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
بربال ابری پنهان رویای مستی در خواب برگی تنها پرواز هستی در ماه باران باران اندوه پاییز آمد هزاران لحظه پرنده من تو بخوان از روزگاران روزی پرنده من تو بمان در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران ببین پروانه ها را در خواب برگی تنها در خواب پاییز بر ساحل دور زیبا سپیده آید تو ببین بر دشت و صحرا دریا ستاره بارد تو بچین در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران ببین پروانه ها را بوی خوب بهار آسمان بر آب و باد و خاک همه جا همه جا با من با من تصویر روی گل بر موج آب در کوه و دشت پاک همه جا همه جا دامن دامن در پاییز من در بال ابری پنهان رویای مستی در خواب برگی تنها پرواز هستی در ماه باران باران اندوه پاییز آمد هزاران لحظه پرنده من تو بخوان از روزگاران روزی پرنده من تو بمان در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران ببین پروانه ها را زاران ببین پروانه ها را در خواب برگی تنها در خواب پاییز بر ساحل دور زیبا سپیده آید تو ببین بر دشت و صحرا دریا ستاره بارد تو بچین در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران ببین پروانه ها را خوب بهار در آسمان بر آب و باد و خاک همه جا همه جا با من با من تصویر روی گل بر موج آب در کوه و دشت پاک همه جا همه جا دامن دامن در پاییز من.